أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. در اسنای آیاتی که مربوط به دعوت به حجاب و عفاف بود و طرد مسئله عفت فرمود خدای سبحان حقیست که زوال پذیر نیست، یک جهل پذیر نیست، دو چون هو الحی الذی لا یموت است پس زوال پذیر نیست، چون نور و سماوات و الارض است جهل پذیر نیست. اگر عده‌ای در باره ذات اقدس اله شناختی ندارند این به نفی علم به علم برمیگردد نه اصل علم. اصل علم ذاتی هر موجودی است نسبت به ذات اقدس اله، برای اینکه هر موجودی را خدای سبحان آیت خود قرار داد. در بحث‌های قبل این مطلب روشن شد که آیت یعنی علامت و نشانه گاهی اعتباری است گاهی حقیقی. علامت‌های اعتباری از بحث بیرون است، مثل این که پرچم اون کشور علامت خاص دارد و درجه فلون ارتشی علامت مخصوص دارد و مانندان. این ها علامت های قرار دادی است. اما اگر گفتن چمن علامت آب است یا دود علامت آتش است این قرار دادی نیست. پس آیت و علامت بودن دو قسم است، یک آیت اعتباری و قراردادی که به اختلاف قرارداد قرارداد دارندگان فرق می‌کند، یک علامت تکوینی و حقیقی است که در هر زمان و زمینی باشد راهنماست و نشون می‌ده. جهان آیت و علامت وجود ذات اقدس اله هم یعنی قراردادی نیستن، تکوینی هم. اونطوری که درخت علامت آب است، چمن علامت آب است بماند. اما این علامت بودن جهان برای ذات که نشان خدای سبحان است به عنوان عرض غریب نیست که گاهی باشد گاهی نباشد، به عنوان عرض ذاتی هم نیست که همیشه باشد ولی متأخر از ذات باشد نظیر زوجیت اربعه از این قبیلم نیست، زیرا گرچه زوجیت اربعه عرض ذاتی و عرض لازم است و هرگز از اربعه جدا نمی شود، ولی در حریم ذات اربعه نیست. بالاخره لازم ذات است، لازم از ملزوم جداست. اربعه تو محوله کم است و زوجیت تو محوله کیف، از کیفیات مختص به کمیات است. زوجیت فردیت و مانند آن و هیچ لازمی در مرتبه ذات ملزوم نیست. اگر آیت بودن ممکن نسبت به ذات اقدس اله از قبیل زوجیت اربعه باشد، معناش این است که در مقام ذات موجود امکانی آیت حق نیست. همچنین اون که در سوره مبارک ابراهیم آمده است و آیات دیگر که یا الناس انتم الفقراء الی الله، فقر الی الله نه عرض غریب است نه عرض ذاتی، وگرنه لازمش این بود که در حریم ذات راه نداشته باشد. وقتی آیت بودن و فقیر بودن عرض ذاتی نیست، باید بدانیم که ذاتی است. ذاتی هم دو مرحله دارد، یه ذاتی به معنای جنس و فصل ماهیت، یه ذاتی به معنای هویت. آیت بودن ممکنات برای ذات اقدس اله از قبیل حیوان ناحیوان و ناطق بودن انسانم نیست. فقیر بودن موجودات نسبت به ذات اقدس اله از قبیل حیوان و ناطق بودن انسان نیست که ذاتی به معنای ماهیت باشه، زیرا ماهیت تو امر اعتباری است و بعد از وجود است، در رتبه وجود که اصیل و حقیقت دارد نیست. ذات اقدس اله هستی عطا میکند و از حریم این هستی ماهیت انتظام میشود. اون چه حاکی از این هستی است ماهیت است و حاکی در مرتبه محکی نیست. اگر حاکی در مرتبه محکی نباشد، پس ناطقیت و حیوانیت که ذاتی باب ایساق و جن به اصطلاح ذاتی ماهویان، در اون حرم حمل هویت راه ندارند، تو متن وجود راه ندارند، بلکه تابع وجودند. آیت بودن و فقیر بودن موجودات امکانی نسبت به ذات اقدس اله از صنف حیوان و ناطق انسانم نیست که تابع هویت باشد. میمونه مرحله چهارم. پس عرض غریب نیست، عرض ذاتی نیست، ذاتی با ویسا بوجه نیست، میشه ذاتی ونی هویت. خب اگر این هویت موجودی نشان اون بی نشان باشد، ما ممکن نیست که از او آگاه نباشد و عالم نباشد. هیچ موجودی نیست که خدا را نشناسد. این روایت نورانی که روز چهارشنبه از جلد اول کافی مرحوم کوریلی خوندیم که وجود مبارک امام سلام الله علیه فرمود خداوند عارفون به کل مجهول و معروفون عند کل جاهل، همین است. هیچ یعنی هیچ ممکن نیست کسی خدا را نشناسد، هیچ ملحدی، هیچ مشرکی. منتها در اثر اون رسوبات و غفلت ها علم به علم ندارد. وقتی این پرده ها و غفلت ها کنار رفت، این یعلمون ان الله هو الحق المبین. در سوره بارک قاف فرمود ما تو را عالم نکردیم بلکه پرده را برداشتیم. این یک، پرده را از روی اسرار عالم بر نداشتیم، از جلوی چشم تو برداشتیم تو. دو، این دو تا کار از سوره مبارکه قاف به خوبی برمی آید. آیه 22 سوره مبارکه قاف این است که ما یه چیزی در قیامت به شما نفهموندیم که شما را عالم بکنیم، چیزی به شما تعلیم بکنیم نیک نبود. و از واقعیت و حقیقت اشیا پرده را بر نداشتیم، زیرا اشیا بی پرده خلق شده، پرده روی اسرار عالم نیست. فقط یه مطلب سومی است که ما در قیامت انجام دادیم و این است که پرده‌ای که خودت جلوی چشم خودت آویختی، ما این پرده را کنار زدیم. لقد کنت فی غفلت من هذا. غفلت مال آن است که یه شیء موجود باشد انسان به او توجه نداشته باشد. فقط بی توجهی است، نه بی علمی. این مطلب معلوم موجود بود، یک علم موجود بود، دو تو علم به علم نداشتی، غافل بودی، سه ما این پرده را از جلوی چشم تو برداشتیم، الان فهمیدی ان الله و الحق المبین. چهار لقد کنت فی غفلت من هذا فکشفنا عنک غطاءک، نه عنا غطاءنا یا عن الواقع غطاءه. واقع بی پرده است، خدا هم نور السماوات و الارض است. عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید، امروز چشمت حدت دارد، تیزبین است، خیلی از جاها را میبینم. بنابراین در معاد برای همه روشن میشود اون حقیقتی که میدونستن ولی از او غفلت داشتن، اون کیست به چیست. یعلمون ان الله هو الحق المبین. ذات اقدس اعلام در معاد با این دو اسم حسن تجلی دارد، یکی حق بودن او در بین اسماء حسنای الهی که حق است، یکی مبین بودن او. مبین یعنی آشکار، برخلاف مبین است که آشکار کننده است، مبین است یعنی شفاف است. و یعلمون ان الله هو الحق مبین. بعد فرمود به این که جامعه باید مواظب باشن، هم خودشون رو بشناسن هم دیگران رو بشناسن. محفلی که مناسب اونها نیست نروند، برنامه هایی که مناسب اونها نیست گوش ندن، برای اینکه از طیبات الطیبین. این ارشاد به اون غرایز مردمی است، در درون هر کسی یک گرایش به جاذبه هست. فرمود که خدای سبحان به شما توفیق طهارت داد، خودتون رو هر جا نبرید که آلوده بشوید. اونا که آلوده شدن و حرف ما رو گوش ندادن، الخبیثون للخبیثات، الخبیثات للخبیثون. حرف های طیب و طاهر مال مردان و زنان طیب و طاهر، حرف ها و کارهای ناپاک مال مردان و زنان ناپاک. شما به طیب و طاهری حریمتون رو حفظ بکنید. الخبیثات للخبیثون. بعد فرمود طیبون و طیبات از جریان عفق و امثال عفق مبرا هستند، یک رزق کریم دارند، و که این کرامت یه وصف ممتاز است که ذات اقدس اله به بندگان خاصش ادا میکنه. بعد برای حضور دین در جامعه این دستورها را میدهد. مستحضرید که جامعه ما جامعه مسلمان است، یعنی حسینی و مسجد، نماز و روزه، حج و عمره، همه سر جاش محفوظ است. ولی اونطوری که دین باید تو متن زندگی حضور داشته باشد، کمرنگ است. حضور دارد ولی کمرنگ است. خیلی از چیزها را با اینکه برنامه رسمی دین ماست، تو متن دین ما حضور ندارد. یه تعبیر لطیفی زمخشری تو کشاف ذیل همین آیه دارد که میگوید گویا بعضی از این امور جزء دین ما نیستند یا جزء شریعت منسوخه هستند، در حالی که این چنین نیست. به عنوان نمونه این دید و بازدیدهای ما، رفت و آمدهای ما، اذن و عدم اذن ما را قرآن کریم در این سوره مبسوطا ذکر کرده. بسیاری از مسائل مربوط به نماز و روزه را به وسیله روایات به ما فهمونده، اما اینها که مسائل زندگی ماست که متن زندگی حضور دارد خودش عهده‌دار شده. می‌فرماید اولا شما بدون وقت قبلی خونه کسی نری، دفتر کسی نری، منزل کسی نری، بدون وقت قبلی و با قرار قبلی با اذن قبلی نری. حالا یه وقتی بدون وقت قبلی رفتی، در زدی، صاحبخانه بود ولی کار داشت، فرصت ملاقات نداشت، به شما گفت برگردید، برگردید، به شما بر نخورد. این تو زندگی ما نیست. یعنی اگه ما رفتیم در خونه دوستمون، کوبه را کوبوندیم، زنگ رو زدیم، صاحبخانه بود، گفت ببخشید من الان فرصت ملاقات ندارم، ما هرگز تحمل نمی کنیم. این کتاب که آمده فرمود یعلمهم الکتاب و الحکمه و یزکیهم، فرمود تزکیه شما، طهارت جامعه در این است که اگر صاحبخانه بدون وقت قبلی رفتی، وقتی ملاقات نگرفتی، او فرصت نداشت، گفت ارجعو فرجعو، شما بر نخوره ولی به ما بر میخوره. سرش اینه که دین تو زندگی ما نیامده. یعنی نماز میخونیم، روزه میگیریم، ممکن نماز شام بخونیم، حج عمره مستحب هم داشته باشیم، ولی این طوری که دین به عنوان یک گلاب تو برگ گل زندگی بیاید اینجور نیست. فاذا قیل لکم ارجعوا فارجعوا، خب او که قرار قبلی که نداشتی، وقت ملاقات هم که نگرفتی، او هم خب یک کاری دارد، بالاخره فرصتی دارد، یه حالش مناسب نیست. اینا رو تو سوره مبارکه نور مشخص کرد، فرمود اینا رو به زنها بیاموزید، به خانواده هاتون بیاموزید. بله، الان همین آیه که میخونیم معلوم میشه. وقتی میخوام مؤمن زیارت کنیم، در اماکن عمومی زیارت میکنیم، تو محافل عمومی زیارت میکنیم، با وقت قبلی زیارت میکنیم و مانند آن. یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم. این چرا غیر بیوتکم دارد؟ این غیر توضیحی است. یه وقت اصلا خانه است، یه وقتی اتاق است. ممکن است در یه خانه چند اتاق داشته باشد، هر اتاقی کسی زندگی کند که قبلا این چنین بود. اما در اتاق خاص خودتون مختار کلید در اختیار شماست، و حتی در اتاق خاصتون وقتی از بیرون هستی، یک تنهنوهی تر بعضی از تعبیرات مفسران آمده است، یک ذکری، یک تنهنهی امثال زارک بکنید. در زمخشری نقل کند کسی محضر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرد که این دستور هست که ما باید خانوارد خانه میشویم اذن بگیریم. من یه خانه دارم، اتاقی دارم که فقط من هستم و مادرم، باید استیزان کنم. بعد عرض کرد لیس لها خادمون غیری، تنها خدمتگزار مادرم خود من هستم، من البته از بیرون میام باید اذن بگیرم، اطلاع بدم. فهمود بله، برای اینکه ممکن است اون گرما و سرما داشته باشد، بخواد لباسش عوض کنه، جامعش عوض کنه، دوست نداره شما را در حال تعویض لباس ببینه، شما باید اذن بگیری. خب این دینه که مادر هست و خادم هم غیر از پسرش نداره. همون بالاخره وارد حوزه مسائل شخصی از انسان نشدید. لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا. این استئناس را به استیزان معنا کردن، چون که در موارد دیگری تعبیر به استیزان شده، مثل اینکه در باره منزل شخص پیغمبر صلی الله علیه و سلم اون طوری که در سوره مبارکه احزاب آمده، فرمود شما آیه 53 سوره احزاب یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لكم، بدون اذن نرید، بدون یا وقت قبلی و مراعات قبلی، یا اگر رفتید دم در اذن بگیرید، بعد اذن اگر شما اذن دادن وارد بشه. اینجا هم استیناس یعنی استیزا، چون که درباره فرزندان هم تعبیر کردن، فبودن پدر و مادر موظفن. حالا تو هم آیات بعدی همین سوره هست که ترجی در منزل زندگی کنن، که اگر اون اتاق مشترک هست که خب زن مزدور شوهر هست و فرزندان، اما اگر یه اتاق مختصیست مربوط به پدر و مادر، فرزندها را یاد بدید که بدون این که دقار باک کنن، کوبه در بزنن، زنگ بزنن، اذن بگیرن، وارد اتاق شما نشون که مواد شما را در یه لباس آزاد ببینن. این آیات هم تو همین سوره است میخونید. حتی تستعنیسو بعد به تصد مغلا اهلها، این ادب اجتماعی رعایت کنید، سلام، تحیت، درخواست سلامت از طرف ذات اقدس اله، این را هدیه کنید. ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، تا به دستورات الهی آشنا بشید. فعلا لم تجدوا فیها احدا، اگر آمدید دیدی کسی تو خونه نیست، در این اتاق نیست، فلا تدخلوها، تا به وسیله اطلاع قبلی پیامی غیر پیامی به شما اذن بدن تا وارد اون خونه بشید. فلا تدخلوها حتی یؤذن لکم، اگر به شما گفتن که نه الان ما وقت ملاقات نداریم، یا الان شما نمیتونید وارد اتاق بشید، و این قیل لکم ارجعو فرجعو هو ازکا لکم، این دین که آمده یعلمهم الکتاب و الحکمه و یزکیهم، مهمترین و برجسته ترین راه تزکیه اینه که این غرور و خودخواهی را از ما بگیره. خب چه دلیل دارد که اگه ما بدون وقت قبلی، بدون اذن قبلی، بدون دعوت قبلی رفتیم در خانه کسی، دقل باب کردیم، او کار داشت، گفت ببخشید وقتی دیگه ما بده اون بیاد؟ هیچ دلیلی نیست مگر خودخواهی. این یزکیهم برای رفع این خودخواهی هاست. همونطوری که ما مال را خیلی دوست داریم، بل تحبون المال حبا جما، این غرور ما هم محبوب ماست. این جریان حب مال را تو سوره مبارکه توبه ملاحظه فرمودید که فرمود با دادن زکات خودتون را تطهیر کنید. آیه 103 سوره مبارکه توبه این بود که خذ من اموالهم صدقه تو تطهرهم و تو زکیهم بها. اگر گفته شد دین یو علم همون کتاب هست و یو زکیم هست، بهترین راه تزکیه اینه که این تو حبون المال و حبن جمع را تعدیل بکنن. خب بعد انسان حقوق واجب را داد، میشه خود شخص پاک میشه، نه مال را پاک میکنه. اینی که گاهی میگن ما رفتیم پیش فلان مرجع مال پاک کردیم، این تعبیر صحیحی نیست. باید گفت ما رفتیم پیش امام یا نائب امام، خودمون را تطهیر کردیم. این تعبیر قرآن این نیست که تو تطهرها، همون تو تطهرهم، خذ من اموالهم صدقه، که صدقه مال را پاک نمی کنه، خود شخصی که باید وجوهات بده آلوده است پاک میشه. صدقتن تو تطهرهم، که این جمله تو تطهرهم در محل نصب است تا صفت باشه برای صدقه. این وجوهات خود شخص رو پاک میکنه، خود شخص رو تزکیه میکنه، نه مال را پاک بکنه. مال طیب و طاهر است، نقصی ندارد، یه قدش مال امامه، یه قدش مال خود شخص. خب پس خود شخص پاک میشه. این یعلمهم الکتاب و الحکمه به اشخاص برمیگرده و یزکیهم به اشخاص برمیگرده. پرداخت وجوه شرعیه خود اشخاص پاک میکنه. این غرور شکنی خود اشخاص پاک میکنه. فمود فرج او و از کالکم، برگردید، شما بر نخورد، بذارید این تو متن زندگی شما راه پیدا کنه. و اگر خواستید وارد بشوید حتما با اذن باشه. خب حالا اون آیه که گذشت میگه چی؟ خب اگر چنون که وسط این بحث آمد که فرمود و از کالکم این برای شما باعث طهارت است، معلوم میشود یک کسی که پرتوقع است و مغرور است یه انسان خبیثی است. حالا لازم نیست که انسان حتما تو مسائل جنسی جز خبیثات باشد، یه آدمی که وجوه نمیده جز خبیثون، کسی که بهش میگه با من برخور ما رفتیم دویدن راهمون نداد جز خبیثونه. خبیث و طیب مقابل همان، مزکا و غیر مزکا مقابل همان، این از خالکم همینه. خب اگر کسی غرور شکنی کرد میشه طیب و طاهر. یه بیان لطیفی رو حتما مرازه فرمید که در جوامع روایی ما کجا هست، ولی زمخشری رو در کشاف نقل کرده که من سبقت این هست ازانه فقط دمر. اینم از اون لطائف روایات است. فرمود این حدیث است، من سبقت این هست ازانه فقط دمر، کسی که چشمش قبل از گوش وارد صحنه میشه این به هلاکت رسیده. خب هنوز صاحبخانه که به شما نگفت بفرمایید کجا رو نگاه میکنی، چرا اتاق نگاه میکنی، چرا حیات نگاه میکنی. این دینه، این چشم باید عقب بیفته، گوش باید جلو بیفته، ببینه صاحبخانه میگوید بفرما بعد اون نگاه بکنه بره. اگر چشم قبل از گوش را افتاد هلکه، این میشه دین. این دین همیشه موندنیست دیگه. شما این رو در محیط کفار بگید ارغازه کنید قابل قبوله. در محیط این که تو تفسیر المنال یه وقتی نقل کردیم که ایشون محمد عبدو نقل میکند که من وقتی رفتم در بعض از کشورهای کفر اونجا اسلام را دیدم ولی کسی مسلمان نبود، ولی تو کشور ما مسلمان زیاد است ولی من اسلام نمیبینم. همینه فرمود همیشه باید چشم پشت سر گوش باشه. اگر گوش شنید که صاحبخانه گفت بفرما بعد اون نگاه بکنه بره. من سبقت این استئذانه فقط دمر، ایمان این. خب نسبت پدر و مادر، پسر و مادرم که اون قصه اونه، نسبت به چشم و گوش هم که قصه اینه. فرمود اگر به شما گفتم، حالا مسئله ورود نیست، مسئله دیگه هم همینطوره، اینا برمان تمثیل است نه تعلیم. ما باید این غرور را بشکنیم تا والله به ما تعملون علیم درباره ما که بخواد ما را تدهیر کند روشن بشود. این به مکرر به ما قرآن دارد قد افلح من تزکا، قد افلح من زکاها. خب راه تزکیه چیه؟ اینا که کلیگویی است. اگر فرمود قد افلح من زکاها تو سوره شمس یا قد افلح من تزکاها تو سوره سبح اسم ربک الاعلا و سایر سوره، اینا کلیگویی است. راه اجرایی و عملیاتیش هم تو سوره مبارک توبه است، تو سوره مبارک نوره. فرمود وجوهات شرعیتون رو بدید، حقوق فقرا رو بدید تا پاک بشید، ادب اجتماعی را رعایت کنید تا پاک بشید. هو از کانکم والله به ما تعملون علیم. اونگاه اصرار قرآن کریم در این گونه از موارد اینه که هم از یه طرف نهی میکنه هم از یه طرف امر بکنه. در بعض از موارد یا امر است یا نهی. کم اتفاق میافتد که بین امر بشه و نهی از ضد او یک جا جمع بشه. اینجا فرمود به این که اگر کسی نبود، اذنی نبود، لا تدخلا تدخل، این نهیه. بعد فرمود اگر وارد نه حق ورود نداری، اونجا نیستی، اگر بهتون گفتن آقا چرا دم در با میستید برید، زود برید دیگه. سه مرحله است. یه وقتی ورود در خانه است، این اذن میخواد. یه وقتی این امر سوم، امر اول. امر سوم رجوع و بازگشت است.
امر دوم تو دم در معطل شدنه. خب اینجا باره نیست تو خود در مردم برگردی و ان قیل لکم ارجعوا فرجعوا. نهی از دخول یک مطلب، امر به رجوع مطلب سوم، مطلب وسط اینی که نیستید اینجا. همین زمخشری نقل میکند از ابو عبیده که من هرگز در خانه عالمی رو نزدم، ما قرأت باب عالم قط. خب او رو در محافل عمومی میدم، اگرم بود اذن قبلی میگرفتیم، با قرار قبلی میرفتیم در خونش، همین جوری راه بیافتیم در خونه این داره مطالعه میکنه، کار داره، هی زنگ میزنیم کار وقت میخواییم. آخه این که ادب دینی نیست. گفت ما قرأت باب عالم، ما قرأت باب عن عالم قط. اینم ایشون نقل میکنه. بنابراین نه تنها نهی از دخول است، بلکه امر به رجوع است. یعنی دمی در بیستی تا صاحبخونه بیاد و کاری چه کاری میکنی؟ این میشه ادب دینی. بسیاری از این امور است که روابط جامعه را تنظیم میکنند و جزء اصول دین نیست، جزء واجبات نیست، ولی جزء امور تمدنی است که خود قرآن اونها را بخده داره و گرفته. اما بسیار از مسائل نماز و روزه و حج و عمره است که به وسیله روایات مشخص شده. اما حالا فرمود اگر یه مکانی است در مسافرتی، در حضر یا سفری، مکان عمومی است، انبار است یا مسافرخانه، اتاق عمومی مسافرخانه است، متاعی دارید یا تمتعی، میخواد استراحت کنید، متاع هم به معنای کالا هم به معنی استمتاع، بهره بری، مقدار خستگی رفع کنید، هیچ کی اونجا نیست و جز مشترکات است و کسی نیست، بعد اونجا عیب ندارد که برید. لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا که غیر مسکونته. این ادای مرکه است، یعنی کسی توش نیست، نه اینکه فعلا کسی توش نیست. خانه غیر مسکون ادای ملکه است، یعنی اصلا کسی اینجا زندگی نمی کنند. فیها متاع لکم، حالا یا کالای شما اونجاست یا نه میخواید مقدار استراحت کنید، تمتع و بهره برداری هاست، این اب ندارد. ولی والله یعلم ما تبدون و ما تکتمون، در نهان و نهاد شما چی هست، چه چیزی رو اظهار میکنید، چه چیزی رو کتمان میکنید، همه اونها رو ذات اقدس اله میداند. والحمدلله رب العالمین.